سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و اینجا قسمت هشتم از خانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم در کنار هم. امیدوارم که بشنوین و لذت ببرین. ارادت. چه گفتیم بدین معنی نیست که مردم بتوانند با این هیجانات سلولی به راحتی کنار بیایند. سلول‌های عصبی دوپامین به طور مداوم نیاز به آموزش و بازآموزی دارند. در غیر این صورت دقت پیشبینی آنها کاهش می‌یابد. اعتماد به هیجانات یک شخص نیاز به مراقبت دائم دارد. هوش شهودی نتیجه تمرینات حساب شده است. بیل رابرتی را در نظر بگیرید. او تنها شخص در دنیا است که در 3 بازی مختلف در سطح جهانی سرآمد است. رابرتی استاد شطرنج و قهرمان سابق شطرنج سرعتی آمریکاست. او در بازی پوکر بسیار شناخته شده است و نویسنده پرفروش‌ترین کتاب‌ها درباره بازی پوکر تگزاس هولدم است. البته رابرتی بیشتر از همه به خاطر مهارت‌هایش در بازی تخت نرد معروف است. او 2 بار برنده قهرمانی تخت نرد جهان شده است و همواره در رتبه‌بندی‌های مختلف بین 20 بازیکن برتر دنیا جای دارد. در اوایل دهه 90 میلادی وقتی جرالد تسارو به دنبال یک خبره در تخت نرد بود تا با تیدی گامو مسابقه دهد، رابرتی را انتخاب کرد. رابرتی میگوید او می‌خواست تا رایانه از بهترین بازیکن یاد بگیرد و من بهترین بودم. رابرتی حالا در اوایل 60 سالگیش است، با موهای سفید پرپشت، پلکای درشت و عینک تهستکانی. او موفق شد وابستگی دوران بچگیش به شطرنج را تبدیل به یک شغل پردرآمد کند. وقتی رابرتی درباره بازی‌ها صحبت می‌کند، هنوز با اشتیاق دوران جوانیش حرف می‌زند. رابرتی می‌گوید اولین باری که با تیدیگامو مسابقه می‌دادم، به طور باور نکردنی تحت تأثیر قرار گرفته بودم. بهبود بزرگی نسبت به سایر برنامه‌های رایانه‌ای که تاکنون با آن مواجه بودم از خود نشان می‌داد. اما می‌دانستم هنوز بازیکن بهتری بودم. ولی سال بعد داستان عوض شد و حالا واقعاً حریف دشواری شده بود. رایانه از طریق بازی کردن با من یاد گرفته بود چگونه با من بازی کند. برنامه نرم افزاری به وسیله پیش‌بینی خطاهایش یک تخت نرد باز حرفه‌ای شده بود. بعد از چند میلیون اشتباه، تیدیگامون توانسته بود به لیست رایانه‌هایی بپیوندد که مانند دیپ بلو توانایی رقابت با بهترین حریفان انسانی را دارند. به هر حال تمام این ماشین‌های با استعداد با یک محدودیت شدید همراه بودند. آنها فقط در یک نوع بازی می‌توانند سرآمد باشند. تیدیگامون نمی‌تواند شطرنج بازی کند و دیپ بلو نمی‌تواند تخت نرد بازی کند. رایانه‌ای نتوانسته در بازی پوکر هنوز برترین باشد. پس چگونه رابرتی توانسته در این 3 بازی متفاوت تا به این حد خوب باشد؟ در نگاه اول به نظر می رسد شطرنج، تخت نرد و پوکر بر مهارت‌های شهودی مختلفی بنا شده باشند. به همین دلیل است که بیشتر قهرمانان تخت نرد گرایش به بازی دیگری جز تخت نرد ندارند. بیشتر قهرمانان شطرنج وقتشان را برای بازی پوکر صرف نمی کنند و بیشتر پوکربازان درباره فرق استراتژی‌های گامبی لاتویان و دفاع فرانسوی در شطرنج حرفی برای گفتن ندارند، در حالی که رابرتی در هر 3 این حوزه ها عالی است. طبق نظر رابرتی موفقیت او توضیح ساده ای دارد. او میگوید من میدانم چگونه تمرین کنم، من میدانم چگونه خود را بهتر کنم. در اوایل دهه 70 میلادی وقتی رابرتی هنوز اعجوبه شطرنج بود، تصادفاً سراغ تخت نرد رفت. او میگوید بلافاصله عاشق این بازی شدم، ضمن این که به مراتب پول بیشتری در تخت نرد نسبت به شطرنج سرعتی در می آوردم. رابرتی یک کتاب درباره استراتژی‌های تخت نرد خرید و چند حرکت گشایش بازی را حفظ نموده و بعد شروع به بازی کرد و به بازی کردن ادامه داد. او میگوید شما باید خوره بازی شوید. شما باید به نقطه‌ای برسید که درباره بازی رویا پردازی داشته باشید. بعد از چند سال تمرین شدید، رابرتی خود را به بهترین بازیکن تخت نرد جهان تبدیل کرد. رابرتی میگوید میدونستم دارم خوب بازی میکنم. وقتی میتونستم یک نگاه به صفحه تخت نرد کنم و بدونم چه حرکتی باید انجام بدم. بازی بیشتر تبدیل به یک موضوع زیبایی شناسی شده بود. تصمیمات من به طور فزاینده‌ای وابسته به نگاه کردن شده بود. بنابراین میتونستم حرکتی رو در نظر بگیرم و بلافاصله ببینم موقعیتم بهتر شده یا بدتر. شما میدونین چگونه منتقد هنری فقط به یک نقاشی نگاه میکنه و میدونه که این نقاشی خوبه یا بد. من هم به همین روش عمل میکردم، با این تفاوت که نقاشی من صفحه تخت نرد بود. اما رابرتی فقط با تعداد زیادی بازی کردن تخت نرد قهرمان جهان نشد. او میگوید تعداد تمرینات مهم نیست، کیفیت آن مهم است. طبق نظر رابرتی، مؤثرترین راه برای بهتر شدن تمرکز روی اشتباهات است. به بیان دیگر، شما نیاز دارید به طور آگاهانه خطاها را مورد توجه قرار داده و آنها را به کمک سلولهای عصبی دوپامین نهادینه کنید. بعد از اینکه رابرتی یک مسابقه شطرنج می‌دهد یا یک دست پوکر یا تخت نرد بازی می‌کند، آنچه اتفاق افتاده را به دقت مرور می‌کند. هر تصمیمی نقد و تحلیل می‌شود. آیا می‌بایست یک کارت خاص را زودتر از دست خارج می‌کرد؟ آیا با یک جفت کارت عدد 7 سعی بر بلوف زدن می‌کرد؟ چه می‌شد اگر با مهره‌های تگ خانه می‌بست؟ حتی وقتی رابرتی در یک بازی برنده می‌شد، که تقریباً هم همیشه برنده می‌شد، اصرار به یافتن خطاهای خود دارد تا با موشکافی دریابد که آیا می‌توانست تصمیمات بهتری بگیرد. او می‌داند که انتقاد از خود راز ارتقای خود است. بازخورد منفی بهترین نوع بازخورد است. رابرتی می‌گوید این چیزیه که از تیدیگامون یاد گرفتم. رایانه‌ای که هیچ کاری جز اندازه‌گیری اشتباهاتش نداشت. این تمام کاری است که می‌کرد و این کار را به خوبی من انجام می‌داد. نیلز بور فیزیکتان یک متخصص را چنین تعریف می‌کند: شخصی که تمام اشتباهات ممکن در یک حوزه خیلی محدود را کرده باشد. از دیدگاه مغز کاملاً حق با بور است. تخصص دانشی است که از خطاهای سلولی به وجود می‌آید. اشتباهات چیزهای دلسرد کننده‌ای نیستند. برعکس، آنها را می‌بایست پرورش داده و به دقت بررسی کرد. کارل دوئک، روانشناس در استنفورد، ده‌ها سال را صرف اثبات این موضوع کرد که یکی از عناصر خیلی مهم در موفقیت تحصیلی توانایی یاد گرفتن از اشتباهات است. همان استراتژی که رابرتی برای عالی شدن در بازی‌ها به کار می‌برد، اساسی‌ترین ابزار تعلیم و تربیت نیز است. متأسفانه در مورد کودکان اغلب کاملا عکس این فکر می شود. به جای تشویق کودکان و نوجوانان برای تلاش سخت، معلمان معمولا آنها را برای هوش ذاتی مورد تعریف و تمجید قرار می دهند. دوئک نشان داده است که این گونه تشویق ها در حقیقت موجب پس زدگی می شود. چرا؟ چون باعث می شود شاگردان اشتباهاتشان را به علامت حماقت و نه به عنوان قطعات سازنده دانش در نظر بگیرند. نتیجه تأسف‌آور این است که کودکان هرگز یاد نمی‌گیرند که چگونه یاد بگیرند. مشهورترین مطالعه دوئک در 12 مدرسه نیویورک به عمل آمد و شامل بیش از 400 نفر از دانش آموزان کلاس پنجم بود. هر بار یک نفر از کلاس خارج می‌شد و یک تست نسبتاً ساده شامل یک بازی فکری به او داده می‌شد. بعد از اینکه کودک تست را تمام می‌کرد، پژوهشگران نمره‌اش را به او می‌گفتند و با یک جمله او را تشویق می‌کردند. نیمی از کودکان به خاطر هوششان تشویق می‌شدند و پژوهشگر به آنها می‌گفت شما در این تست زیرک هستید. نیم دیگر دانش آموزان برای تلاششان تشویق می‌شدند و می‌گفتند شما حتما خیلی خوب تلاش کرده اید. سپس به دانش آموزان اجازه داده می شد تا از بین دو تست بعدی یکی را انتخاب کنند. اولین انتخاب یک سری از بازی های فکری که مشکل تر بود، ولی به بچه ها گفته می شد از انجام دادن آن چیزهای زیادی یاد می گیرند. انتخاب بعدی یک تست ساده و مشابه تستی بود که قبلاً از آنها گرفته شده بود. وقتی دوئک این آزمایش را طراحی می کرد، انتظار داشت انواع مختلف تشویق تأثیر ناچیزی داشته باشد، چرا که آن تشویق‌ها فقط یک جمله بود. اما به زودی مشخص شد که نوع تشویق دانش آموزان به شدت روی انتخاب تست بعدی تأثیر داشت. 90% از کودکانی که برای تلاششان تشویق شده بودند، سؤال سخت‌تر را انتخاب کرده بودند. اما بیشتر کودکانی که برای هوششان تشویق شده بودند، سراغ سوالات آسان‌تر رفته بودند. دوئک نوشت، وقتی کودکان به خاطر هوششان تشویق می‌شوند، انگار به آنها می‌گوییم نام بازی این است، باهوش به نظر برس، ریسک نکن، تا اشتباه نکنی. دسته بعدی آزمایشات دوئگ نشان داد که چگونه ترس از شکست مانع یادگیری می شود. او به همان دانش آموزان کلاس پنجم تست دیگری داد. این تست طوری طراحی شده بود که خیلی سخت باشد. اما دوئگ می خواست ببیند کودکان چگونه به این چالش پاسخ خواهند داد. دانش آموزانی که در تست اولیه به خاطر تلاششان تشویق شده بودند، بسیار بیشتر تلاش می کردند تا جواب سوالات را پیدا کنند. دوئک میگوید آنها خیلی پیگیر شده بودند. بیشتر آنها اظهار میکردند که این تست مورد علاقه آنهاست. در طرف مقابل کودکانی که به خاطر هوششان تشویق شده بودند به راحتی دل سرد شدند. اشتباهات اجتناب ناپذیر آنها به نشانه شکست تلقی شد. شاید در واقع آنها اصلا باهوش نبودند. بعد از برگزاری این آزمون دشوار دو گروه میبایست انتخاب میکردند که میخواهند نتایج کودکانی را ببینند که نمراتشان بدتر است یا می‌خواهند نمرات کسانی را ببینند که بهتر از آنها عمل کردند. دانش آموزانی که به خاطر هوش بالا تشویق شده بودند، تقریباً همیشه برای تقویت اعتماد به نفس خودشان، مقایسه خود با دانش آموزانی که نمرات پایین‌تری داشتند را انتخاب می‌کردند. در مقابل، کودکانی که برای تلاش زیادشان تشویق شده بودند، بیشتر علاقه‌مند به دیدن نمرات افراد برتر بودند. آنها می‌خواستند اشتباهاتشان را بدانند تا از خطاهای خود درس بگیرند و بفهمند که چگونه می توانند بهتر عمل کنند. سپس نوبت به آزمون‌های مرحله سوم رسید. دور سوم آزمون‌ها در سطح دشوارتری از آزمون اول بود. با این وجود، دانش آموزانی که برای تلاش زیادشان تشویق شده بودند، پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داده و میانگین امتیازاتشان 30% افزایش داشت. چون این کودکان خواسته بودند تا خود را به چالش بکشند. این نتیجه در مقایسه با دانش آموزانی که به طور تصادفی در گروه باهوش ها قرار گرفته بودند بسیار چشمگیرتر بود. نتایج این گروه از دانش آموزان به طور میانگین حدود 20% افت داشت. تجربه شکست برای کودکان گروه باهوش بسیار دلسرد کننده بود و در حقیقت پسرفت داشتند. مشکل کودکان تشویق شده به خاطر هوش ذاتی این بود که سیستم عصبی آنها تفسیر نادرستی از واقعیت آموزش را شکل می‌داد. این نوع از تشویق کودکان را ترغیب می‌کند تا از مفیدترین فعالیت آموزشی که یادگیری از اشتباه است خودداری کنند. تا زمانی که علائم ناخوشایند نادرست بودن را تجربه نکنید، مغز شما هرگز ساختار خود را بازبینی نخواهد کرد. قبل از اینکه سلول‌های عصبی شما بتوانند موفق شوند، می‌بایست مکرراً شکست بخورند. هیچ راه میانبری برای این فرایند پرزحمت وجود ندارد. این شکل آگاهی فقط در مورد حل بازی‌های فکری دانش آموزان کلاس پنجم کاربرد ندارد. در مورد هر کسی به کار می‌رود. در طول زمان سلول‌های انعطاف‌پذیر مغز محل کسب تخصص شدند. اگرچه ما تمایل به این فکر داریم که اطلاعات افراد خبره برایشان وبال گردن است و ذکاوت آنها باعث به مقادیر زیادی دانش ظاهری است، اما در حقیقت افراد خبره بسیار شهودی هستند. وقتی یک فرد خبره وضعیتی را برآورد می کند، تمام گزینه‌های ممکن را با هم مقایسه نمی کند یا آگاهانه تمام اطلاعات مربوطه را تحلیل نمی کند. او بر اطلاعات پیچیده یا لیست طولانی از مزایا و معایب تکیه نمی کند، بلکه فرد خبره به طور طبیعی وابسته به احساساتی است که به وسیله سلول‌های عصبی دوپامین تولید شده است. خطاهای پیشبینی او به دانش مفیدی مبدل شده که به او اجازه می‌دهد از مزایای احساسات دقیق خود بهره ببرد و البته قادر به توزیع آنها نیستند. افراد خبره مشمول این روش شهودی تفکر هستند. بیل رابرتی تصمیمات سخت تخت نرد را فقط با نگاه کردن به صفحه بازی اتخاذ می‌کند. به لطف تمرین‌های دقیق مطمئن است که حرکت‌های ایده‌آل در بطن ذهن او قرار گرفته است. گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج، مسابقات گذشته خود را با وسواس بررسی می کند تا به دنبال کوچکترین نقص ها باشد، ولی وقتی نوبت به بازی شطرنج می رسد می گوید به کمک غریزه اش بازی می کند، با بو کردن، با احساس. بعد از اینکه استاین فیلمبرداری یک قسمت از سریال را تمام می کند، فوراً به خانه می رود و نسخه اولیه فیلم را مرور می کند. استاین می گوید من مراقب همه چیز هستم و فقط یادداشت برمی دارم. سرسختانه به دنبال اشتباهاتم می گردم. من تقریباً همیشه می خواهم 30 اشتباه پیدا کنم. 30 چیز که می توانستم بهتر انجام دهم. اگر نتوانم 30 تا اشتباه پیدا کنم، به اندازه کافی سرسختانه نگاه نکردم. این اشتباهات معمولاً چیزهای کوچکی هستند، آنقدر کوچک که دیگران متوجه آن نمی شوند. اما استاین می داند تنها راه این که کارهای بعدی را درست انجام دهد بررسی اشتباهات این دفعه است. تام بریدی هر هفته ساعتها برای تماشای نوار مسابقات وقت صرف می کند. منتقدانه به تصمیم گیری هر پاس خود نگاه می کند. ولی وقتی در زمین بازی سر جایش می ایستد، می داند که نمی تواند قبل از پرتاب توپ معطلی داشته باشد. تصادفی نیست که تمام این افراد ماهر در چنین روش مشابهی به هم می رسند. آنها فهمیدند که چگونه از ماشین ذهنشان بهره ببرند تا در حد ممکن از خطاهای غیر قابل اجتناب خود دانش به دست بیاورند. و اکنون به سراغ سروان مایکل رایلی برویم. او قبل از اینکه افسر نیروی دریایی سلطنتی بشود، سالها وقت صرف این کرده که چگونه نقاط مبهم روی صفحه رادار را تفسیر کند. فرایند آموزش در نیروی دریایی سلطنتی برای چنین متخصصان جنگ افسار حول موضوع شبیه‌سازی جنگ واقعی می‌چرخد. بدین ترتیب که افسری مثل رایلی بتواند در قضایای مربوطه تمرین تصمیم گیری انجام دهد. افسران قادرند از اشتباهات خود یاد بگیرند بدون اینکه با شلیک خود چیزی را نابود کنند. در دوران جنگ خلیج فارس تمام این آموزش ها نتیجه داد. اگرچه رایلی قبلاً هرگز موشک مشابهی را ندیده بود، ذهن او بلد بود که چگونه آن را تشخیص دهد. چون او هفته ها به طور مداوم به صفحه رادار خیره بوده و مراقب ده ها جنگنده A6 بوده که از مأموریت های پروازی بر فراز آبهای کنار ساحل کویت برمیگشتند. بنابراین سلول های عصبی دوپامین رایلی ترتیب ثابتی از رویدادها را پیش بینی می کردند. الگوی راداری هواپیماهای آمریکایی در مغز او هک شده بود. اما بعد در ساعات اولیه قبل از سپیده دم به دنبال حملات زمینی، رایلی نقطه‌ای روی صفحه رادار دید که به نظر کمی متفاوت می آمد. وقتی نقطه مشکوک ورودی ظاهر شد، از دریا خیلی فاصله داشت و پس از 3 بار گردش عقربه در صفحه رادار دیده شد. در نتیجه، سلول‌های عصبی دوپامین در مغز رایلی شگفت زده شدند. این چیزی بود که با الگوهای قبلی مطابقت نداشت. یک خطای پیشبینی. سلول بلافاصله به تغییر عجیب رویدادها واکنش نشان داده و میزان ترشح خود را تغییر داد. این پیغام الکتریکی از سلول به سلول عبور کرد تا به ACC برسد. سلول‌های دوکی شکل این خطای پیشبینی را در سراسر مغز منتشر کردند. سالها آموزش دریایی رایلی در یک جرقه ترس خلاصه شد. این فقط یک احساس بود، اما رایلی جرأت کرد به آن اطمینان کند. او فریاد زد 2 موشک دریایی را شلیک کنید و موشک‌های دفاعی به آسمان پرتاب شدند. ناو جنگی نجات پیدا کرد. تا کنون ما در حال کشف این موضوع بودیم که احساسات ما چه هوش شگفت‌انگیزی دارند. دیدیم که چگونه نوسانات دوپامین به احساسات پیشگویانه تبدیل می‌شوند. ولی احساسات کامل و بی‌نقص نیستند. آنها ابزار شهودی بسیار مهمی هستند، ولی مفیدترین ابزارها هم نمی‌توانند هر مشکلی را حل کنند. در حقیقت شرایط خاصی وجود دارد که مغز هیجانی را مختل می کند و باعث می شود افراد تصمیمات نادرستی اتخاذ کنند. بهترین تصمیم گیرندگان می دانند کدام موقعیت ها پاسخهای شهودی کمتری نیاز دارند و در فصل بعدی کتاب نگاهی خواهیم داشت که آن موقعیت ها چگونه اند. پایان قسمت 8. شب و روزگار خوش. I found my love in Portofino,
perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Socchiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo un volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare.